به ایستگاه 19 خوش آمدید. هفته عصر به وقت تهران در شنبه هفتم تیر ماه سال 1404 هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. ابتدا بریده ای از آنچه در این برنامه خبری تحلیلی خواهید شنید. جنگ یا دیپلماسی، مذاکره تهران و واشنگتن در میانه تهدیدها و تحریمها چگونه پیش خواهد رفت و در چه مسیری خواهد بود؟ جنگ کوتاه با پیامدهای بلند، خاورمیانه پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل به چه شکل خواهد شد و گمان زنی ها از میزان تخریب و قابلیت هسته‌ای و موشکی ایران در جنگ. اما پیش از همه اینها به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم بنیامین صدر. بنیامین درود بر شما.
درود بر تو، درود بر شنوندگان رادیو فردا. روز شنبه مراسم تشییع 60 تن از نظامیان جمهوری اسلامی که در حمله های اسرائیل کشته شدند در تهران برگزار شد. در این مراسم مسعود پزشکیان رئیس جمهوری، محسن اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، اسماعیل قانی فرمانده سپاه قدس و علی شمخانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی که در نخستین روزهای حمله های اسرائیل مجروح شده بود حضور داشتند. استانداری تهران شنبه را به دلیل انجام این مراسم تعطیل کرد ولی بانک‌ها و مراکز امدادی و بهداشتی به کار خود ادامه دادند. اسرائیل اعلام کرده که در طول جنگ 12 روزه بیش از 30 مقام ارشد نظامی امنیتی و 11 دانشمند ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و کشته است. مقام‌های جمهوری اسلامی کشته شدن برخی از فرماندهان ارشد و دانشمندان هسته‌ای را تایید کردند ولی تاکنون شمار دقیق کشته شده‌های نظامی و امنیتی اعلام نشده است. در آمارهای رسمی هم که تاکنون اعلام شده غیر نظامیان از نظامیان تفکیک نشدند. امروز آسمان بخش‌های مرکزی و غربی ایران به روی پروازهای خارجی عبوری باز شد. سازمان هواپیمایی کشوری در بیانیه خود تأکید کرد انجام پروازهای مسافربری داخلی و خارجی از و به فرودگاه‌های شمال، جنوب و غرب ایران از جمله مهرآباد و خمینی تهران همچنان ممنوع است. به گفته سخنگوی وزارت راه این ممنوعیت تا ساعت 14 روز 8 تیر ادامه خواهد داشت. همزمان شرکت هواپیمایی امارات اعلام کرد که به دلیل وضعیت منطقه‌ای پروازهایش به مقصد و به مبدأ تهران را دست کم تا 15 تیر به حال تعلیق نگه می‌دارد. بستن حریم هوایی ایران در پی حمله‌های هوایی اسرائیل از بامداد 23 خرداد اعمال شد. حمله‌هایی که به گفته ارتش اسرائیل بخش‌هایی از حریم هوایی ایران را در اختیار این کشور قرار داد. شرکت توانیر میگوید که قطع سراسری اینترنت در جریان جنگ 12 روزه سبب کاهش 2400 مگاواتی بار شبکه برق ایران شده است. محمد اللهداد معاون شرکت توانیر گفت این میزان مصرف برق مربوط به فعالیت شبانه روزی بیش از 900 هزار دستگاه استخراج رمز ارز یا ماینر غیر مجاز بوده است. به گفته او این حجم از مصرف معادل حدود 15% از ناترازی شبکه برق ایران در نیمه اول تیر ماه است. پیش از این هم خبرهای از کاهش 5% استخراج بیت کوین همزمان با قطع اینترنت در ایران منتشر شده بود. مقام‌های بهداشتی غزه شنبه اعلام کردند که در نتیجه حمله‌های هوایی که از جمعه شب ادامه داشته دست کم 60 فلسطینی در سراسر این باریکه کشته شدند. این حمله‌ها مناطق مختلفی از جمله اطراف استادیوم فلسطین در شهر غزه را هدف قرار داده است. این خشونت‌ها در حالی ادامه دارد که چشم‌انداز دستیابی به آتش‌بس نزدیک‌تر به نظر می‌رسد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که توافق آتش‌بس ممکن است در یک هفته آینده حاصل شود. قرار است هفته آینده هم راندرمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل برای گفتگو در این باره به واشنگتن برود. امیدها برای پایان دادن به جنگ 21 ماهه غزه پس از آتش‌بس اخیر میان ایران و اسرائیل و تقویت جایگاه بنیامین نتانیاهو در داخل افزایش یافته است. این در حالی است که بحران انسانی در غزه همچنان فاجعه بار است. محمد موحدی آزاد دادستان کل ایران روز شنبه تاکید کرد که اتباع خارجی غیر مجاز باید هرچه سریعتر خاک ایران را ترک کنند. در غیر این صورت با برخورد قضایی مواجه خواهند شد. دادستانی کل کشور از اتباع مجاز به ویژه شهروندان افغان خواست تا در شناسایی و خروج افراد غیر مجاز همکاری کنند و هشدار داد که پنهان کردن این افراد تبعاتی دارد. دادستان کل همچنین گفت افرادی که به گفته او با اسرائیل همکاری کردند باید معرفی شوند و کسانی که داوطلبان خود را معرفی کنند از تخفیف‌های بهره مند می‌شوند. در روزهای آغاز جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تصاویر و اعتراف‌های چند تن از اتباع افغانستان را منتشر کرد و مدعی شد که آنها دستورات امنیتی موساد را در ایران اجرا می‌کردند.
سپاس از بنیامین صدر که راوی آخرین خبرها بود.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته سخنان اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی باعث شده تلاشش برای کاستن از تحریم‌های ایران رو متوقف کنه. رهبر جمهوری اسلامی 3 روز پس از توقف جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل در پیامی تصویری اعلام پیروزی کرد. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
برگزاری مراسم تشییع پیکرهای فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای ایرانی که طی جنگ 12 روز میان ایران و اسرائیل کشته شدند در تهران. مسئولان حکومتی از جمله رئیس جمهور، رئیس دستگاه قضایی و رئیس مجلس ایران از جمله حاضران در این مراسم بودند. حضور علی شمخانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در این مراسم جالب توجه بود. اعصاب دست و شرایطی که آثار مصدومیت بر او نمایان بود. شخصیتی که بنابر گزارش ها یکی از اهداف اسرائیل در روز نخست جنگ بود. بامداد 23 خرداد گذشته که اسرائیل دست به حملات گسترده هوایی به مناطق مختلف ایران زد و در همان ساعات اولیه شماری از فرماندهان ارشد نظامی از جمله حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران و محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علاوه بر تعدادی از دانشمندان هسته‌ای را هدف قرار داد. گزارش‌های اولیه حاکی از آن بود که علی شمخانی از حمله اسرائیل جان به در برد، اما شرایط جسمیش وخیم است. ارتش اسرائیل با انتشار گزارشی اعلام کرد که طی جنگ 12 روزه با ایران بیش از 30 مقام ارشد نظامی و امنیتی و 11 دانشمند هسته‌ای ایرانی را کشته است. تهران هنوز درباره این گزارش اظهار نظر نکرده. مقام‌های جمهوری اسلامی در گزارش‌های خود از آمار تلفات کشته شدگان نظامی و غیر نظامی را از هم تفکیک نمی‌کنند. از سوی دیگر صبح امروز ارتش اسرائیل اعلام کرد یک فروند موشک بالستیک شلیک شده توسط حوثی‌های یمن را که موجب شد آژیر خطر در شرق و جنوب اسرائیل به صدا درآید با موفقیت رهگیری و منهدم کرده و آسیب جانی و مالی نداشته است. اعلامی که حوثی‌های یمن هم آن را تایید کردند، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. در تحولی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که اگر مشخص شود ایران همچنان قادر به غنی‌سازی اورانیوم در سطح نگران کننده باشد، بار دیگر ایالات متحده تأسیسات اتمی ایران را هدف قرار خواهد داد. او همچنین افزود که باور ندارد جمهوری اسلامی از این پس دیگر به دنبال سلاح اتمی باشد. اشاره آقای ترامپ به حمله روز اول تیر آمریکا به 3 سایت اتمی فورد و نتنز و اصفهان است که در پی آن اعلام کرد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده است. ادعایی که در چند روز اخیر بسیار جنجالی شد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت که تهران خواستار ملاقات است، اما جزئیاتی در این باره ارائه نکرد. سخنانی که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران رد می‌کند.
نه، هیچ توافقی الان برای شروع مجدد مذاکره صورت نگرفت. من به صراحت عرض میکنم نه قراری گذاشته شده، نه قولی گذاشته شده، نه اصلا صحبتی ما کردیم برای شروع مجدد مذاکره.
دونالد ترامپ همچنین خشم خود را از پیام روز پنجشنبه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ابراز کرد.
بیانیه کوتاهی در پاسخ به نطق آیت الله صادر کردم که گفته بود در جنگ پیروز شدیم. خدای من، در جنگ پیروز شدیم؟ خطاب به او گفتم ببین، تو مرد مؤمن بزرگی هستی، مرد بسیار محترم در کشور خودت هستی، باید حقیقت رو بگویی. ضربه های سختی خوردی، اسرائیل هم ضربه های سختی خورد، هر دوی شما ضربه خوردید.
آقای خامنه ای در پیام خود اعلام پیروزی کرده بود هم بر اسرائیل.
یکی تبریک پیروزی بر رژیم جعلی صهیونیست
و هم بر آمریکا.
تبریک دوم مربوط به پیروزی ایران عزیزمون بر رژیم آمریکاست.
رئیس جمهور آمریکا همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی خود که دیروز جمعه منتشر کرد، از به گفته او ناسپاسی علی خامنه‌ای و سخنان جدیدش ابراز خشم کرد و افزود که او را از مرگی بسیار زشت و خفتبار نجات داده است. آقای ترامپ ادامه داد: من نگذاشتم اسرائیل و ارتش آمریکا به زندگی او پایان دهند. رئیس جمهور آمریکا افزود که سخنان علی خامنه‌ای باعث شد تلاش برای رهایی ایران از سرریم‌ها را متوقف کند.
خب همانطور که در گزارش ایلیا هم شنیدید، ایلیا جزائری، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، گفته سخنان اخیر علی خامنه‌ای باعث شده که تلاشش رو برای کاستن از تحریم‌های ایران متوقف کنه. علی خامنه‌ای هم گفته ما در این جنگ پیروز شدیم. اما این رجزخوانی رهبران دو کشور چه تأثیری بر توافق احتمالی بر راه دیپلماسی خواهد داشت؟ سوالی که از دامن گوری سرگر سیاسی مقام هلند جویا شدم.
از خامنه ای خب بیشتر از این نمیشه توقع داشت، چون همیشه رجزخوانی کردن در خصوص امریکا و اسرائیل. برای پایگاه اجتماعی لازم این بود که خامنه ای نشون بده که تسلیم نشده، چون موضوع در اصل تسلیم شدن و تسلیم نشدن. سخنان تند ترامپ نشون دهنده اینه که به گمان من دونالد ترامپ تصمیم گرفته و دستور حمله به خود خامنه ای رو صادر کرده عملا، چون هدف تسلیم کردن جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی الان با یک دوگانه مواجهه که در اون باید تصمیم بگیره آیا خامنه ای رو برای بقای حکومت به ترامپ خواهد داد یا خیر. و این اون تسلیمی هستش که من فکر میکنم در صحبت‌های تند هر دو طرف ما میبینیم. دلیل اینی هم که خامنه ای هنوز در پناهگاه حضور داره و بیرون نمیاد، حتی برای تشییع جنازه فرماندهان نظامی خودش، من فکر میکنم ترس از همین خطر ترور هست.
آقای گوریز، بس با این تفاصیل آیا میشه امیدی به دیپلماسی داشت؟
دیپلماسی در این مقطع زمانی نمیگم ناممکنه، چون همیشه باید گفتگو کرد، ولی مضحک شده. من فکر میکنم این واژه دیپلماسی تعاریف متفاوتی رو داره برای بازیگران مختلف. در امریکا این دیپلماسی که ترامپ ازش صحبت میکنه یا ویتکاف ازش صحبت میکنه یا معامله ازش حرف میزنن یا توافق، به معنی تسلیم کامل جمهوری اسلامیه. در تهران امثال عراقچی یا بقیه اگر از دیپلماسی و توافق صحبت میکنن، منظور رسیدن به یک معامله هستش که جمهوری اسلامی به تسلیم وادار نشه، و این دو دید کاملا متفاوته با هم. و مدلی رو هم که اسرائیل برای دیپلماسی در نظر داره، در این جهت اتفاقا الان در حال حاضر ترامپ هم همینطور فکر میکنه، به خصوص اینکه تصور میکنه که پیروزی کامل رسیده بر از حمله نظامی. مدلی که ما در لبنان شاهدش بودیم، اسرائیل در لبنان با کمک امریکا حزب الله رو تقریبا میشه بگیم نابود کرد از نظر نظامی، لایه‌های رهبری متفاوت، و چون در لبنان یک دولتی حضور داشت، این خلأ قدرت رو پر کرد، مجبور کرد که با فشار امریکا و کشورهای تا حدودی غربی از جمله فرانسه، حزب الله و دولت لبنان تسلیم بشه، به شکلی که بدون واکنش نشون دادن اسرائیل هر موقع دلش میخواد بمباران بکنه. در حال حاضر در ایران هم به گمان من امریکا و مشخصا اسرائیل به دنبال همین موضوع هست، یعنی به دنبال این هستش که خیلی راحت در ایران بتونن عملیات نظامی انجام بدن بدون اینکه هیچ نوع تبعاتی داشته باشه، و به این در عمل تسلیم واژه دیپلماسی رو میدن. از این جهت واقعیت اینه که بعد از این حملات، خب هنوزم معلوم نیست که اورانیوم غنی شده 60% کجاست، معلوم نیست دقیقاً تا چه حد موفق بوده این حملات نظامی برای نابود کردن برنامه هسته‌ای ایران و برنامه موشکی. ادعاهایی مطرح میشه ولی این ادعاها مشخص نیست. از این جهت یه نکته اصلی تصمیم امریکا هست برای هدف قرار دادن خامنه ای، همونجور که حسن نصرالله هدف قرار گرفت، به نظر من در اهداف امروز قرار گرفته، چون جمهوری اسلامی ضعیفه و به دنبال این هستن که حکومت رو به تسلیم و دارن، و جمهوری اسلامی هم احتمالاً تا دقیقه 90 این رو قبول نخواهد کرد.
اشاره کردید آقای گوریز به تغییر نظر دونالد ترامپ، بعد خب به هر حال از یه طرف فشار حد اکثری و کامل کنار نگذاشته، از طرف دیگه سیگنال مذاکره میده یا میگه چی میتونه الان نفت بخره. فکر میکنید این دوگانگی دونالد ترامپ چه تأثیری میتونه داشته باشه بر رفتار جمهوری اسلامی؟
این دوگانگی باعث میشه که جمهوری اسلامی از یک جهت یه مقداری از نظر سیاسی و تصمیم گیری فلج بشه، اونم در شرایطی که خامنه ای زیر زمین احتمالاً در یک پناهگاهی قرار گرفته، نمیتونه بیرون بیاد، واقعا میترسن از اینکه مورد هدف قرار بگیره. اگر قرار باشه که این تسلیم رو مجبور بکنن و خامنه ای تسلیم نشه، اون وقت به دنبال این خواهند بود که با شخص دیگری یا با اشخاص دیگری یا نهادهای دیگری با اونها بشینن و صحبت بکنن. از این جهت در تهران به دنبال این هستن که توافقی برسن، ولی این توافق نباید رویه تسلیم داشته باشه از نظر پایگاه اجتماعی، همچنین از نظر اینکه کلن مدل حزب الله و حمله اسرائیل به جنوب لبنان در مورد ایران هم اجرا نشه. و من فکر نمی کنم به این راحتی حکومت هم به زانو بیفته، ولی ترامپ از کمتر از اون راضی نخواهد بود، چون که احساس میکنه که بسیار موفق عمل کرده. به این شکل هم نیست که جمهوری اسلامی دستش بسته باشه. گزارش هایی که میاد بیرون معلوم نیست که تا چه حد موفق بودن در این حملات برای عقب بردن برنامه هسته‌ای، به شکلی که حکومت امکان ساخت بمب هسته‌ای رو نداشته باشه. به شدت ضربه زدن، ولی این آسیب آیا تعیین کننده است برای آینده یا نه؟ باید ببینیم حکومت آیا مثلا در مورد تعلیق اجرای NPT و اجازه بازرسان برای ورود به ایران آیا جدی خواهد بود؟ اروپایی ها در خصوص مکانیزم معاشه چه واکنشی نشون خواهند داد در آینده؟ با این تصور که در حال حاضر هیچ نوع وافقی بر مورد مسئله هسته ایران وجود نداره، مکانیزم معاشه هنوز میتونه استفاده بشه، اورانیوم های غریب شونده هنوز حضور داره. خاطرتون باشه که چین در دهه 70 تعداد خیلی کمی اورانیوم حدود 15 کیلوگرم اولین بمب هسته ای خودش رو ساخت. اگر امکاناتش وجود داشته باشه به اون سمت حرکت بکنن، و اون وقت کل سیستم سیاسی دونالد ترامپ و برنامه‌ریزیش برای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی ممکنه با مشکل مواجه بشه.
آقای گوریس، فکر میکنین چه پیشبینی میشه کرد اگر این آن چیزی که میخوان بهش نرسن؟ آقای دونالد ترامپ فکر میکنین به میز مذاکره باید امیدوار بود یا میدان جنگ؟
در حال حاضر مذاکره به گمان من واقع گرایانه نیست، چون جمهوری اسلامی به شدت ضربه خورده و در یک فضای برابر، مگر اینکه تصور بکنیم که تسلیم خواهند شد. تا وقتی هم که این پیاده نظام در ایران پیاده نشه، تسلیم جمهوری اسلامی کار بسیار سختیه. واقعیتش اینه که هنوز ما لایه‌های از ریزش جدی در درون جمهوری اسلامی رو مشاهده نمی‌کنیم. همه اینا نشون دهنده اینه که اگر پیاده نظام خالی نکنن در ایران، تسلیم کردن جمهوری اسلامی در این مقطع کار بسیار دشواریه. از این جهت ممکنه که سعی بکنن با یک توافقی به اون اهداف خودشون برسن، اونم کار بسیار سختی. شما یه لحظه تصور کنید جمهوری اسلامی در طول ماه‌های آینده یک دفعه یک آزمایش هسته‌ای انجام بده برای ساختن یک یا دو بمب هسته‌ای، تمام این حملات و این سرمایه گذاری کاملا میتونه برگرده برای اسرائیل و امریکا. یعنی عملا به افکار عمومی دنیا این پیام داد و مردم ایران این پیام مخابره خواهد شد که جمهوری اسلامی با اینکه انقدر ضربات مهلکی رو خورده، ولی توانسته برخلاف اهداف امریکا و اسرائیل ابرقدرت در دنیا و یک قدرت اصلی در خاورمیانه به اهداف خودش برسه. ما با همچین شرایطی مواجه هستیم.
دامن گوریس، تحلیلگر سیاسی از دوگانه ای گفت که در جمهوری اسلامی برای بقا وجود داره، با علی خامنه ای یا بدون علی خامنه ای. مجله آتلانتیک در گزارشی به قلم آرش عزیزی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، آورده که حملات اخیر آمریکا به ایران باعث شده تا گروهی از نخبگان سیاسی، نظامی و اقتصادی در تهران به صورت محرمانه طرحی رو برای اداره کشور در دوران پس از آیت الله علی خامنه ای تدوین کنه. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با آرش عزیزی، نویسنده این گزارش، ابتدا از او در مورد معتبر بودن منابع تهیه گزارش پرسیده.
طبیعتاً به نظر من اونها معتبر بودن، و خب اون چکایی هم که معمولاً میشه در مجلاتی مثل آتلانتیک، خب اونو معتبر میدیدن که این رو منتشر کردن. البته من میخوام اینو تاکید بکنم، این دوستان صحبت از این میکردن که یک گفتگوهایی در جریان هست بین یک سری افرادی برای آینده ایران بعد از آیت الله خامنه ای. هدفشون از صحبت با رسانه‌های خارجی این بود که ببینن واکنش‌های احتمالی منطقه‌ای و جهانی چه خواهد بود. گفتگوهای بسیاری الان جریان داره در تهران که به این فکر کنن که خب چه راه‌هایی برای آینده ایران بعد از آیت الله خامنه ای ممکنه. و در ضمن به این فکر کردن که اصولاً آقای خامنه ای کشور رو در بلا تکلیفی نگه داشته. این هم باوری است که خیلی رایج من از هر دو طرف شنیدم، یعنی کسانی هم که حتی بیشتر طرفدار هستن که ایران تهاجمی تر باشه، حتی ضد آمریکایی تر باشه، اونها هم معتقدن که آقای خامنه ای ایران رو معطل نگه داشته. نه آدمی هستش که اهل جنگ باشه واقعا و بره بجنگه، نه آدمی هستش که بخواد دست برداره از این اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی رو به سمت صلح بره. بنابراین برداشت من این هستش که بسیاری در تهران از بلا تکلیفی که آقای خامنه ای ایجاد کرده ناراحتن و میخوان که یک راه جلوی رو تعریف بکنم. این راه به جلو رو از درون نخبگان اقتصادی، نظامی و سیاسی می‌بینم، و هر سه تا هم کنار هم مهم هست. صحبت این شده که مثلا خانواده‌هایی که مربوط به در واقع روحانیون در قوم و اینها میشن هم نقشی دارن در این گفتگوها، طبیعتاً به آقای مشتبه پسر آقای خانه‌ای برمیگرده که صحبت اون به حال هست، و در ضمن به این برمیگرده که به حال روحانیون هنوز نقشی در نظام ایران دارن، اینکه اگه قرار بشه مجلس خبرگان کاری کنه اونها تاثیرگذار هستن. عملاً این به یک سری طراحی برای آینده بدل شده و این فکر که شاید آقای خامنه‌ای کنار زده بشه، این هم مطرح شده به عنوان یکی از گزینه‌هایی که شاید ایران نیاز باشه به سمتش بره.
این گروهی که به گفته شما کنار هم قرار گرفتن رو چقدر قدرتمند میدونید برای اینکه بتونن نهاد قدرتمندی مثل بیت رهبری و همینطور بخش‌های هنوز وفادار در سپاه پاسداران رو به حاشیه برونن و بتونن قدرت رو در اختیار خودشون بگیرن؟
خب من اسم آقای روحانی رو در گذاشتم اولاً، که البته تاکید این دوستان بود که آقای روحانی خودش حضور نداره و حتی خبر هم نداره از چنین چیزی، اما به عنوان یکی از گزینه‌هایی که بر این کمیته رهبری جدید باشه در واقع اسمش مطرح شده، اسم کسان دیگری مطرح شده. البته اینو بگم فقط هم من نیستم، مثلا خبرگزاری تسنیم یه گزارشی داشت چند روز پیش راجع به یک توطئه‌ای در قم که قرار بوده با یکی از مقامات سابق در واقع انجام بشه. روزنامه‌های دیگه، روزنامه‌های گاردین و نیویورک تایمز خبرهایی دادن از طرح‌هایی که برای جانشینی هست. این افرادی که هستن با توجه به جایگاه‌های مختلفی که دارن فکر می‌کنن که بتونن حمایت قابل توجهی رو به دست بیارن، ولی به هیچ وجه مطمئن نیستند خودشون از این. به نظر همین نگرانی رو دارن واقعا. اینکه واقعا چقدر بیت رهبری نیروهای وفادار داره و چقدر امکان تغییر وفاداری این نیروها وجود داره، همچنین در مورد سپاه پاسداران سوال خیلی بزرگی است. بخش تحلیلیش که من میرسم مثلا نگاه میکنم، من در طول سالها صحبت کردم با افراد مختلفی که در نخبگان نظامی سیاسی ایران هستند و غیره، به نظر من نمیرسه که اینها نیروهایی هستن که اعتقادی به آقای خامنه‌ای دارن، اعتقادی به اسلام گرایی دارن. اینها رو من نمی‌بینم واقعا. من برعکس نیروهایی می‌بینم که خیلی عملگرا هستند، دوست دارن که ایران یک دولت مقتدری باشه بالاخره و ادامه پیدا بکنه.
آرش عزیزی از طرح کمیته رهبری در ایران پس از جنگ گفت.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
هرچند جنگ اسرائیل و ایران تنها 12 روز به طول انجامید، اما به گفته تحلیلگران تأثیر اون میتونه در خاورمیانه پایدار باشه. جنگی که چند روزی از آتش بس در اون میگذره و نگرانی ها از شکننده بودنش همچنان وجود داره. همکارم الهه روانشاه درباره تأثیر این جنگ بر منطقه دیدگاه جعفر هاشمی، تحلیلگر جهان عرب و خاورمیانه در بریتانیا رو جویا شده.
در کوتاه مدت من فکر میکنم همه الان علاقه‌مندن که این آتش بس تداوم پیدا بکنه، برن به سمت گفتگو و صلح و سازش، هرچند که جدی هم نباشه و واقعی نباشه، ولی حداقل در مرحله کنترل جنگ و کنترل تنش. اگر نتانیاهو به دلیل شرایط خاص خودش مبادرت به شکستن این آتش بس نکنه، من فکر میکنم شرایط دفاعی ایران و تهاجمی ایران و همچنین تمام نیروهایی که به نحوی از آنها به ایران هم مرتبط هستند، مبادرت به شکستن این آتش بس نخواهند کرد و در عین حال مبادرت به ایجاد یک جنگ جدید در منطقه نخواهند. فعلا شرایطی نیست که اونها را کمک بکنه که به این سمت و سو بروند. از این رو من فکر میکنم به صورت کلی در منطقه همه علاقه مندن که به سمت صلح و سازش بروند. اگر قرار باشه کسی بتواند یک عامل مخربی باشه برای این آرامش به دلایل خاص و شرایط خاص، نتانیاهو و راستگراهای افراطی که در اسرائیل هستن، اونها ممکنه این وضعیت رو به هم بزنن. ایران هم من فکر میکنم با توجه به آسیب‌های جدی که در حوزه دفاعی و در حوزه تهاجمی و حتی آسیب‌های جدی در حوزه سیاسی، یعنی اونهایی که خیلی روشن حساب میکرد، ملیشه‌های مسلحی که در لبنان، عراق، یمن و جاهای دیگر هست و حتی همپیمان‌های بزرگی مثل روسیه و چین، در این جنگ نشون دادن که نمی‌توانند به صورت جدی از ایران دفاع بکنند. و من فکر می‌کنم این عاملی خواهد بود که باعث خواهد شد که ایران هم بیشتر به سمت ابزارهای نرم و سیاسی برود به جای اینکه برود سراغ اسلحه و جنگ. از این رو من فکر میکنم ایران هم خواه در لبنان، خواه در یمن، خواه در عراق سعی میکنه بیشتر در حوزه مسائل سیاسی نیروهای نزدیک به خودش اونها را تقویت بکنن که بتوانن یک حضور سیاسی در کشورهای خودشون داشته باشن و رابطش با اینها در همین چهارچوب خواهد بود. از سوی سایر کشورهای منطقه به رهبری عربستان و حتی ترکیه، ما شاهد بودیم دو روز گذشته آقای اردوغان وقتی که صحبت میکرد راجع به فلسطین و آینده منطقه خیلی روشن دیدگاه‌های راهکار دو کشور عربستان و سایر کشورهای عربی رو ایشون تاکید کردند و اظهار کردند که ترکیه هم در این راستا حرکت میکنه. من فکر میکنم حتی پاکستان و سایر کشورهای منطقه هم الان علاقمندند به اینکه یک راهکار جدی در این راستا وجود داشته باشه. سایر کشورهای اروپایی هم حتی اسپانیا، انگلستان، فرانسه همه به نحوی از آنها در این خصوص اظهار نظر کردند و دیدگاه خودشون رو تاکید کردند دایر بر اینکه تنها راهکاری که میتواند تنش را در این منطقه از بین خواهد برد همون راهکار دو کشور هست. آیا دونالد ترامپ واقعا چنین دیدگاهی هم خواهد داشت به صورت جدی و آیا وضعیت درونی اسرائیل کمک کننده خواهد بود؟ نشانه های نتانیاهو و راستگراهای افراطی نشانه های خوبی نیستند در راستا. اونها منکر وجود یک فلسطین هستند و تلاش میکنن که این ایده را به صورت کلی حذف خواهند کرد و از این رو من فکر میکنم فعلا دیدگاهی که اونها مطرح میکنن دیدگاه مساعدی نخواهد بود.
آقای هاشمی، بعد از جنگ ایران و اسرائیل اون چیزی که سوال برانگیزه مسیریه که کشورهای منطقه پیشتر برای صلح با اسرائیل در نظر گرفته بودند. پیمان ابراهیم از جمله مد نظر بود. حالا تصور میکنید که همبستگی کشورهای خلیج فارس با ایران که اون هم در جریان بود قبل از اینکه این جنگ به وقوع بپیونده الان به کجا میرسه؟ این کشورهایی که با اسرائیل سعی در همبستگی داشتند و همچنین با ایران، حالا که موازنه نظامی ایران و اسرائیل تا حد زیادی دیگر برقرار نیست، تصور میکنید که اونها چگونه واکنشی داشته باشند؟
خیلی از کشورهای منطقه که با استفاده از ابزار پیمان ابراهیمی تلاش کردن واقعا اسرائیل را متقاعد بکنن که حداقل یک گامهایی در این راستا بردارن فعلا مایوسن، چون تلاششون هیچگاه منجر به کوچکترین نتیجه مثبتی برای اونها در حوزه حل و فصل مزل فلسطین انجام نداده. لذا در واقع اونها مایوسن و اونها الان همه نگاهشون به اینه که خب این اسرائیلی ها هستن که باید یک گام های مثبتی در این راستا بردارن. از سوی دیگر خیلی از این کشورها دیگر به ایران به عنوان یک عامل تهدید کننده نگاه نمی کنند. به دلایل مختلف، از جمله این دلایل اینکه ایران طی سال گذشته، دو سال گذشته تلاش کرده یک پیغام اطمینانی برای این کشورها بده و حتی در این جنگ که انتظار می رفت ایران با کنش منفی خودش متمرکز بسیاری از این کشورها بکنه، نه در حوزه سیاسی و نه در حوزه نظامی، چنین رفتارهایی از خودش نشون نداد و این یک پیغام اطمینانی بود برای کشورها. از سوی دیگر با توجه به واکنش اسرائیل در خصوص حل و فصل مشکل فلسطین، اونها هم سعی میکنن از ایران به عنوان که اهرم و فشاری هم در راستای تحقق اهدافشون هم استفاده بکنن. لازم من فکر میکنم همبستگی کشورهای به عربی منطقه با ایران بیشتر خواهد بود و نهایتا روابط اونها در حوزه های مختلف اقتصادی، امنیتی و حتی نظامی بیشتر خواهد شد. از سوی اونها علاقه مندن و از سوی دیگر هم ایران در منطقه شدیداً به این کشورها نیازمند هست و ما حتی شاهد بودیم ایران خیلی تلاش کرد در این مدت که از اونها، از روابط اونها با سایر کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا از اونها استفاده بکنه که جنگی پیش نیاد، گفتگوهای موضوع انرژی هسته‌ای حل و فصل بشه به صورت مسالمت‌آمیز و حتی در بحبوحه جنگ، کاری که کشورهای مثل قطر و ترکیه و حتی عربستان سعودی و عمان انجام دادن واقعا بی‌نظیر بود، گرچه خب نهایتا نتونست از جنگ جلوگیری بکنه ولی تلاش‌های اونها در راستای آتش بس واقعا مثمر ثمر بود. در پشت پرده اگر واقعا می‌خوایم درست هم قضاوت بکنیم بکنیم، حتی زمانی بود که خود حماس به نحوی از آنها اشاره کردند حدود 4-5 سال پیش که اگر گام‌های عملی از سوی دنیا وجود داشته باشه برای حل و فصل اون راهکارهای دو دولت، اونا هم آمادگی دارن که اون را بپذیرن.
یکی از نگرانی‌هایی که همواره وجود داشته در جنگ، مخصوصا در خاورمیانه، این که به این آتش در منطقه گسترده بشه و با جنگ، آغاز جنگ ایران و اسرائیل، جنگ 12 روزه‌ای که به طول انجامید، این نگرانی همواره وجود داشت و تحلیلگران فعلا نگران این هستن که این تا چه زمانی پایدار خواهد بود این مشکلات. خب به ساعت 17:30 دقیقه به وقت ایران رسیدیم و به نیمه دوم ایستگاه 19 رادیو فردا بنیامین صدر بار دیگر همراه ماست تا خبرها رو برای ما روایت کنه.
درود دوباره به شما شنوندگان. روز شنبه مراسم تشییع 60 تن از نظامیان جمهوری اسلامی که در حمله‌های اخیر اسرائیل کشته شدند در تهران برگزار شد. اسرائیل می‌گوید که در طول جنگ 12 روزه دست کم و بیش از 30 مقام ارشد نظامی امنیتی و 11 متخصص ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داده است. مقام‌های جمهوری اسلامی کشته شدن برخی از فرماندهان ارشد و دانشمندان هسته‌ای خود را تایید کردند. آسمان بخش‌های مرکزی و غربی ایران روز شنبه به روی پروازهای خارجی عبوری باز شد. سازمان هواپیمایی کشوری در بیانیه‌اش تأکید کرده انجام پروازهای مسافربری داخلی و خارجی از و به فرودگاه شمال، جنوب و غرب ایران از جمله مهرآباد و تهران همچنان ممنوع است. به گفته سخنگوی وزارت راه، این ممنوعیت تا ساعت 14 شنبه 8 تیر، یک شنبه 8 تیر ادامه خواهد داشت. شرکت توانیر میگوید که قطع سراسری اینترنت در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران سبب کاهش 2400 مگاواتی بار شبکه برق ایران شده است. محمد الله داد معاون شرکت توانیر گفت این میزان مصرف برق مربوط به فعالیت شبانه روزی بیش از 900 هزار دستگاه استخراج رمز ارز یا همان ماینر غیر مجاز بوده است. به گفته او این حجم از مصرف معادل حدود 15% از ناترازی شبکه برق ایران در نیمه اول تیر ماه است. مقام‌های بهداشتی غزه شنبه اعلام کردند که در نتیجه حمله‌های هوایی که از جمعه شب ادامه داشته دست کم 60 فلسطینی در سراسر این باریکه کشته شدند. این حمله‌ها مناطق مختلفی از جمله اطراف استادیوم فلسطین در شهر غزه را هدف قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که توافق آتش بس بین اسرائیل و شبه نظامیان حماس که در فهرست تروریستی اروپا و آمریکا قرار دارند ممکن است ظرف یک هفته آینده حاصل شود. محمد موحدی آزاد دادستان کل ایران شنبه تاکید کرد که اتباع خارجی غیر مجاز باید هر چه سریعتر خاک ایران را ترک کنند، در غیر این صورت با برخورد قضایی روبرو می‌شوند. دادستان کل ایران از اتباع مجاز به ویژه شهروندان افغان خواست تا در شناسایی و خروج افراد غیر مجاز همکاری کنند و هشدار داد که پنهان کردن این افراد تبعات قانونی دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش شبکه CNN درباره بررسی طرحی در دولتش برای ارائه کمک 30 میلیارد دلاری به جمهوری اسلامی ایران را رد کرد و آن را دروغی دیگر از رسانه‌های جعلی توصیف کرد. آقای ترامپ در تروست و شال نوشت هرگز چنین ایده مسخره‌ای را نشنیده است. و اینکه دیوان عالی آمریکا با 6 رأی موافق و 3 رأی موافق اختیارات قضات فدرال و ایالتی این کشور را کاهش داد. بر اساس این رأی دیوان عالی که پیروزی بزرگی برای دونالد ترامپ است، از این پس قضات نمی‌توانند اجرای فرمان‌های اجرایی رئیس جمهور را که برای سراسر کشور صادر می‌شود متوقف کنند و تنها می‌توانند در محدوده ایالت خود از اجرای آن به طور موقت جلوگیری کنند.
بنیامین صدر راوی خبرها بود.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
نزدیک به 2 هفته پس از آغاز درگیری نظامی اسرائیل و ایران و در میانه یک آتش‌بس شکننده هر دو کشور مدعی پیروزی هستند. اسرائیل و البته ایالات متحده آمریکا ادعا می‌کنند که قابلیت هسته‌ای و موشکی ایران تقریبا به طور کامل از بین رفته. ایران اما ضمن پذیرش و دریافت ضرباتی سخت مدعیه که پیگیری برنامه‌های قبلی خودشه. کدام ادعا به واقعیت نزدیک‌تره؟ گروهی از خبرنگاران و تحلیلگران نیویورک تایمز با مقایسه شرایط صنایع هسته‌ای و موشکی ایران پیش و پس از درگیری‌های اخیر به دنبال پاسخ این پرسش هستند. کامبیز کراماتی نگاهی کرده به این گزارش اجمالی نیویورک تایمز.
جمعی از خبرنگاران علمی و امنیتی نیویورک تایمز در گزارشی کوتاه وضعیت برخی جنبه‌های برنامه هسته‌ای ایران را در شرایط فعلی و پیش از آغاز درگیری‌ها با اسرائیل مقایسه کردند. بر اساس این تحلیل، در حملات اخیر بیشترین آسیب‌ها به بخش‌های مربوط به فراوری و تبدیل اورانیوم وارد شده است. فرایند تبدیل اورانیوم طبیعی به گاز هگزافلوراید اورانیوم و فرایند بازگرداندن اورانیوم غنی‌سازی شده به شکل فلز جامد، فرایندی که برای تولید احتمالی سلاح هسته‌ای کلیدی و حیاتی محسوب می‌شود. هر دو این فرایندها در تأسیسات اصفهان انجام می‌شد، تأسیساتی که هم هدف حملات سنگین اسرائیل قرار گرفت و هم موشک‌های تماهاک ایالات متحده. بازسازی این تأسیسات در محل قبلی یا مکانی دیگر سال‌ها زمان می‌برد، اما برخی کارشناسان معتقدند که ایران پیشتر در تأسیسات دیگری بجز اصفهان هم اورانیوم فلزی تولید کرده بوده و بر این اساس ممکن است بتواند باز هم در مکانی سری و اعلام نشده این کار را ادامه دهد. بر اساس بررسی‌های تحلیلگران نیویورک تایمز، بخش‌های دیگری از زنجیره صنعت هسته‌ای ایران اما کمتر آسیب دیدند یا دست کم امکان جایگزینی دارند. یکی از مهمترین این بخش‌ها بخش غنی‌سازی اورانیوم و آبشارهای سانتریفیوژ هاست. ایران در دو تأسیسات نتنز و فوردو بیش از 18 هزار سانتریفیوژ عملیاتی داشت که به نظر می‌رسد در حملات اسرائیل و آمریکا به طور کامل از بین رفته باشند. اسرائیل می‌گوید کارخانه‌های تولید ماشین‌های سانتریفیوژ ایران را هم نابود کرده است. ایران هم از مدتی پیش مشغول ساخت و آماده سازی نسل جدیدی از سانتریفیوژهای مدرن بوده که حالا می تواند آنها را در دست کم دو تأسیسات زیرزمینی که پیشتر ساخته بوده نصب و راه اندازی کند. در جریان درگیری‌های 12 روزه اخیر، اسرائیل مجموعه‌ای از ساختمان‌ها را هم در سایت هسته‌ای سنجریان در فاصله حدود 40 کیلومتری تهران نابود کرد. تأسیساتی که مشکوک به تولید و آزمایش ماشه‌های انفجاری بودند. نکته مهم در این زمینه اما اینکه مشخص نیست که مجموعه سنجریان تنها تأسیسات فعال ایران در این زمینه بوده باشد و چه بسا تهران بتواند به شکل مخفیانه این فعالیت‌ها را در نقاط دیگر ادامه دهد. در این میان مهمترین داشته ایران در صنعت هسته‌ای دانشی است که طی سالها به دست آورده و توانسته متخصصان و کارشناسان زیادی را هم از نسل‌های متوالی تربیت کند. در حملات اخیر اسرائیل دست کم 10 تن و چه بسا تعداد بیشتری از دانشمندان و متخصصان برجسته ایران کشته شدند، اما بی تردید کارشناسان و متخصصان دیگری هستند که می توانند جای آنها را بگیرند و هرچند با تأخیر در نهایت بُعد علمی برنامه هسته‌ای ایران را پی بگیرند. تهران اما برای پیگیری برنامه هسته‌ایش چه نظامی و چه غیر نظامی در درجه اول به منابع اورانیوم نیاز خواهد داشت. ایران دست کم دو منبع فعال اورانیوم دارد که گرچه مشخص نیست تاکنون چه مقدار از آنها برداشت کرده، اما به نظر می رسد موجودیشان به شکل نظری برای تولید دست کم ده ها تا صدها بمب هسته‌ای کفایت کند. از سوی دیگر سرنوشت اورانیوم غنی‌سازی شده با خلوص 60% ایران هم روشن نیست. آمریکا ادعا می‌کند که دست کم بخش عمده این مواد هسته‌ای در جریان حمله به فوردو زیر آوار این تأسیسات مدفون شده است. برخی گزارش‌ها اما از اقدام پیشدستانه ایران و خارج کردن این مواد پیش از شروع حملات حکایت دارند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تقریباً بلافاصله بعد از حمله آمریکا به تأسیسات فوردو ادعا کرد که درباره محل این ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده اطلاعات به تعبیر او جالبی دارد، اما تاکنون به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرده است. از سوی دیگر ایران با توجه به ضعف جدی نیروی هوایی به شدت به توان موشکیش متکی بوده است. مقام‌های نظامی و سیاسی ایران همواره به در اختیار داشتن موشک‌های بالستیک دوربرد با قابلیت حمل انواع کلاهک‌های جنگی انبار شده در شهرهای موشکی زیرزمینی می‌بالیدند. اسرائیل در طول درگیری 12 روزش صدها پرتابگر و چندین انبار موشک ایران را نابود کرد. تهران هم ده ها موشک بالستیک خود را به سمت اسرائیل شلیک کرد که تعدادی هم با عبور از سپر دفاعی چند لایه اسرائیل به نقاطی در این کشور اصابت کردند. مشخص نیست در حال حاضر جمهوری اسلامی چه تعداد موشک و لانچر در اختیار داشته باشد و از آن مهمتر توان صنایع نظامی ایران برای تولید موشک‌ها و پرتابگرهای جدید به خصوص موشک‌های با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای تا چه میزان باقی مانده باشد. در نهایت با وجود ضربات سنگین و آسیب‌های جدی که به برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی وارد شده، به نظر می‌رسد ادعای از بین رفتن توانایی تهران به طور کامل یا حتی به عقب بازگردانده شدن این صنایع برای چند دهه تا حدی غیر واقع بینانه و عملیات روانی باشد.
کامبیز کراماتی از گزارش اجمالی نیویورک تایمز گفت که بحث بر سر این که آمریکا و اسرائیل میگن تمام قابلیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران تقریبا به صورت کامل از بین رفته، ایران اما مدعی هستش که چنین چیزی نیست و پیگیری برنامه‌های قبلیش رو ادامه خواهد داد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 10:30 دقیقه صبح امواج 12035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 دقیقه صبح تا 1:30 دقیقه بعد از ظهر امواج 13710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر تا ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر امواج 15720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر تا 8:30 دقیقه شب امواج 12035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 دقیقه شب تا 10:30 دقیقه شب امواج 9450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 دقیقه شب تا 2:30 دقیقه بامداد امواج 12035 کیلوهرتز و از ساعت 2:30 دقیقه بامداد تا 7:30 دقیقه صبح امواج 9620 کیلوهرتز.
بعد از آتش بس جنگ میان ایران و اسرائیل، پلیس فتح و مقامات امنیتی ایران با هشدار تهدیدات سایبری اسرائیل از مردم خواستند در مکالمات خود از بیان موقعیت مکانی و اطلاعات حساس خودداری کنند، اقدامی که میتونه نشانه ای از تلاش برای سوق دادن کاربران به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی به جای پلتفرم‌های خارجی باشه. اما چقدر این ادعا واقع بینانه است که اسرائیل به بسیاری از پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های خارجی در ایران دسترسی داره؟ همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری در کانادا.
منظور از دسترسی چیه؟ چون ما وقتی میگیم که هرچی ها دسترسی به اطلاعات کاربران، یه مقداری اطلاعاتی هست که کاربران در اثر تعاملاتشون در شبکه اجتماعی مثلا در واتساپ با هم پیغام میفرستن، فایل میفرستن یا هر چیز دیگه، این اطلاعات در سرورهای واتساپ ذخیره میشه. این سرورها یه جایی هم خارج از ایران دیگه. علاوه بر این سوال اینه که آیا اسرائیل مثلا میتونه بره سراغ شرکت متا و بگه که لطفاً این فایل ها رو به من بدید، یا مثلا دسترسی داره سیستماتیک به شرکت متا که این فایل ها رو بگیره؟ نه، این رو نه مقامات اسرائیلی تایید میکنن، نه برای این دولت وقتی که با شرکتی مثل متا یا سایر شرکت هایی که توی اسرائیل فعال هستن وقتی که این خبری رو بشنون اصولا همه یه مقداری تاثیر میذاره روی کسب و کارشون. نه اینطوری هست، نه اسرائیل سیستماتیک دسترسی داره. اما نهادهای امنیتی همه جای دنیا، اعم از اسرائیل، ایران، جمهوری اسلامی، سپاه و وزارت اطلاعات و اینها، نهادهای امنیتی آمریکایی، اروپایی، کشورهای مختلف عربی، نشون دادن در مواقع مختلف که اگر بخوان یک فردی رو هک بکنن و اطلاعاتش رو از طریق واتساپ به دست بیارن میتونن این کار انجام بدن. اما این توانایی ربطی به واتساپ نداره، در حقیقت ربط به توان خود این نهادهای امنیتی یا نیروهای امنیتی داره که چطوری میتونن اون هدفشون گول بزنن طوری که طرف ناآگاهانه روی یک لینکی که نمیدونه کلیک میکنه یا فایلی رو که نمیدونه دانلود میکنه. یعنی اینجا واتساپ اهمیتی نداره خودش به معنای خودش. این چیزی که اهمیته پاره از این که هر پلتفرم پیام رسانی کاربران استفاده میکنن صرف این که از یک حساب کاربری گول بخورن و روی یک فایلی کلیک بکنن، فارغ از اینکه این از طریق ایمیل براشون اومده باشه یا واتساپ اومده باشه یا تلگرام اومده باشه، اطلاعاتشون هک میشه. بنابراین وقتی فرمودید که چقدر واقع بینانه هست، واقعیتش اینه که این نوع تلاش ها برای دستیابی به اطلاعات یک کاربر خاص انجام میشه و این کار خیلی کار پرهزینه ایه. بنابراین فرمانده سپاه یا یک نیروی امنیتی در داخل سپاه رو میشه با کار مداوم امنیتی از طریق همه پلتفرم‌هایی که استفاده میکنه، اهم از واتساپ و اینستاگرام و ایمیل و غیره و ذالک، پیدا کرد و اطلاعاتش رو به دست آورد. اما اینکه عموم مردم چنین نگرانی داشته باشن واقع بینانه نیست.
آقای صارمی فر، اساساً چرا پلیس فتا این هشدار رو به کل مردم ایران داده و چه میزان از این هشدارها ریشه در تهدیدات واقعی داره و چه میزان میتونه برای کنترل داخلی و حالا محدودسازی گردش آزاد اطلاعات باشه و همینطور که مردم رو مجبور بکنن از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنن؟
ببینید، ریشه در تهدیدات واقعی نداره. این تهدیدات واقعی که مردم رو تهدید میکنه کلاهبرداران اینترنتی هستن که جمهوری اسلامی برای امنیت عموم کاربران، امنیت دیجیتالشون کار خاصی نمیکنه، به خصوص که با فیلتر کردن گاه و بیگاه جاهایی مثل گوگل پلی امکان آپدیت و بروزرسانی از کاربران میگیره که امکان حملات کلاهبرداران رو بیشتر میکنه. برای این ریشه در واقعیت خطر واقعی نداره، اما جمهوری اسلامی به دنبال اینه که پیام رسانی رو به سرورهای درون کشور بیاره و کنترل اون رو در دست بگیره. حالا چه از طریق هماهنگی با پیام‌رسان‌های خارجی مثل تلگرام باشه، چه از طریق اینکه پیام‌رسان‌های داخلی نصب بشن. اینکه اخیراً گفتن که تلگرام در این اتفاقات اخیر مثلا همکاری کرده با جمهوری اسلامی نشون دهنده اینه که این یک برنامه‌ریزیه که جمهوری اسلامی می‌خواد مردم رو فشار بیاره که آروم آروم از واتساپ خارج بشن. طبعا نمیتونه بگی برید تو تلگرام، به معلوم یه توی پیام‌رسان‌های داخلی، ولی از یک طرف دیگه تلگرام رو راحت میکنه برای مردم و برای ترافیک واتساپ مشکل و اختلال ایجاد میکنه که مردم برن سراغ تلگرام. البته مردم برای بعضی امور خاص مجبورن برن سراغ پیام‌رسان داخلی، برای بعضی امور بانکی، برای بعضی امور دانشگاهی و غیره و ذالک، بعد به بله، سروش یا روبیکا یا ایتا برای موارد خاص. اما به طور کلی این فشار بودن بر واتساپ و اختلال برای واتساپ به این هدفه که مردم مراجعه کنن به تلگرام با توجه به پیغام هایی که کمابی شنیده میشه از داخل جمهوری اسلامی که هماهنگی هایی ظاهرا با تلگرام وجود داره. این ترس رو به وجود میاره که این پیام رسان که خب در دبی هم مستقر هست ممکنه که ارتباطاتی با جمهوری اسلامی داشته باشه.
آقای صارمی فر، آیا استفاده از پیام رسان‌های داخلی امکان دسترسی حکومت به مکالمات یا اطلاعات ذخیره شده در تلفن‌ها و دستگاه‌هایی که کاربران استفاده می‌کنن رو فراهم می‌کنه؟
بله، یه چیزی ما داریم در جمهوری اسلامی به اسم شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی. توی تعریف شبکه ملی اطلاعات که قرار ساخته بشه، توی تعریف فنیش، این شبکه وظیفش این که سامانه توسعه بده، اسم سامانه اشراف بر فضای مجازی، که کارش همینه، یعنی همه اطلاعات کاربران رو ذخیره بکنه. این سامانه حالا تحت عناوین مختلف مثل شاهکار و مرکز تبادل اطلاعات آروم آروم شکل گرفته و داره اطلاعات کاربران رو جمع کنه. سال‌هاست که شکل گرفته، اما همین تکمیل نشده به این صورت که همه اطلاعات کاربران رو در خودش در بیاره. بنابراین جمهوری اسلامی به دنبال اینه که توسعه بده این سیستم رو که همه اطلاعات کاربران رو تا جای ممکن، تماس‌های تلفنی، پیام‌هایی که رد و بدل می‌شن، در یه جایی ذخیره بکنه بر اساس ماده 677 قانون مجازات اسلامی، برای حداقل 6 ماه توی سرورهای آفلاین نگهداری بکنه. این در حقیقت متن قانون مجازات اسلامی این موضوع اومده که در حقیقت هم قانون جرایم رایانه‌ای سابقه.
آقای صارمی فر، بسیاری از مردم در داخل ایران از هشدار پلیس فتا برای استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی، حالا به ویژه واتساپ، ترس دیدن. اساساً پیشنهاد شما برای یک تماس امن کدوم پیام رسانه؟
اگر مردم چت رمزنگاری شده رو در تلگرام روشن بکنن، این امنیتش بالاست، بسیار امنه، امنش به حد واتساپ، یعنی واتساپ هم یکی از امن‌ترین پیام‌رسان‌های دنیاست. اون وقت تلگرام هم امنیتش بالا میره. ولی تلگرام در حالت عادی که رمزنگاری شده نیست، به نظر میشه که یه مقداری امنیتش پایینه و مردم باید حواسشون باشه که ممکنه با توجه به مراودات اخیر این پیام‌رسان با جمهوری اسلامی ایران، حداقل در ظاهر، این حساسیت رو مردم داشته باشن که تلگرام هم ممکنه زیر رصد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی باشه.
مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری در کانادا، از هشدار پلیس درباره شنود مکالمات خانوادگی از سوی اسرائیل در پیام‌رسان‌های داخلی گفت. اما در پی هدف قرار گرفتن سردر زندان ابن در جریان حملات نظامی اسرائیل به ایران، جمعی از زندانیان سیاسی پیش و پس از انقلاب به همراه فعالان مدنی و سیاسی با صدور بیانیه‌ای، این اقدام رو نقض فاحش حقوق بشر و تهدید مستقیم جان زندانیان بی‌دفاع خواندند. امضا کنندگان با محکوم کردن این حمله از نهادهای بین‌المللی خواستن فوراً نسبت به حفظ جان زندانیان سیاسی در ایران واکنششون بدن و مسئولان جمهوری اسلامی رو نسبت به عواقب چنین حملاتی پاسخگو کنند. گفتگویی داشتم با مهدی گورو، فعال سیاسی و از زندانیان پیشین در جمهوری اسلامی و از امضا کنندگان این بیانیه و از او پرسیدم چه انتظاری میشه داشت از نهادهای بین‌المللی.
واقعیت اینه که نمیشه انتظار خیلی زیادی داشت، ولی الان توی شرایطی ما قرار داریم که وظیفه اخلاقیمونه که در مقابل بعضی از موقعیت‌هایی که پیش میاد موضع‌گیری کنیم. به عنوان کسانی که اون فضا رو، اون دیوارها رو، اون محدودیت‌ها رو تجربه کردیم، باید به گوش کسانی که مسئول هستن در جهان در حوزه حقوق بشر حداقل ادعاش رو میکنن، باید این رو بتونیم برسونیم که آنچه که به شما نشون میدن از اینکه کسی آسیب ندیده توی اوین یا از این که برخوردی که داره باشون میشه، یا اصلا از کلمه جابجایی استفاده شدن در خبر، حقیقتا منو آزار میده. از این که بگن زندانی ها رو جابجا کردن، جابجا شدن زندانی یکی از شکنجه هاییه که میدن زندانی، یعنی وقتی میخوان آزارش بدن از یک بند به بند دیگه میبرنش، از یک سلول به یک سلول دیگه میبرنش و در نهایت جابجا شدن از زندانی به زندان دیگه تبعید کلمه مناسب هست در موردش. و برای زندانیان اوین اتفاقی که افتاده، اونها تبعید شدن به شرایطی که هر بار که خواستن که زندانی سیاسی رو شکنجه بدن یا آزار بدن، فرستادنشون زنان رو قرچک، مردان رو زندان بزرگ. برای خود من شخصا این بوده که هم وظیفه اخلاقی میدونستم که بگم چه فاجعه ای در پیش هست و چه اتفاقی داره میفته، و همین که این مسئله روشن بشه که آنچه که در اخبار میاد دقیق و روشن نیستش در مورد زندان.
خانم گورو، شما و امضا کنندگان این بیانیه اشاره‌ای داشتین که این حمله میتونه مصداق جنایت جنگی باشه. میشه در این مورد توضیح بیشتری بدید؟
چرا تأکید بر اینه که این جنایت میتونه باشه؟ چون افرادی که در زندان هستن هیچ نوع امکان فرار ندارن، هیچ نوع امکان محافظت از خود ندارن. یعنی در مورد سایر غیر نظامیان هم این مسئله وجود داره، اما در مورد زندانی به واسطه اینکه جایی نمیتونه فرار بکنه، این باعث میشه که بشه چیزی مثل جنایت جنگی در موردش استفاده کرد. به خاطر همینم توی این نامه هم تأکید شده که به جمهوری اسلامی فشار بیارن برای اینکه بخواد این شرایط رو تغییر بده، و اگه قراره که فشاری بر جمهوری اسلامی بیاد برای اینکه تغییری انجام بده، اینجا دقیقاً جاییه که باید قدم اول برداشته بشه برای اینکه زندانیان سیاسی آزاد بشن.
مهدی گورو، فعال سیاسی و از زندانیان پیشین در جمهوری اسلامی، از هدف قرار گرفتن زندان اوین در جنگ ایران و اسرائیل گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در جنگ ایران و اسرائیل اتفاقات زیادی افتاد و ترکش‌های این جنگ فقط فیزیکی نبود، ترکش‌های دیگری هم داشت که به اقتصاد و اجتماع و سیاست خورد. یکی از این ترکش‌ها به فوتبال ایران خورد. جنگ ایران و اسرائیل باعث شد که مربیان و فوتبالیست‌های غیر ایرانی شاغل در باشگاه فوتبال ایران چمدون‌هاشون رو ببندن و تصمیم بگیرن که از ایران برن. و بنیامین صد گزارشی داره و از تأثیرات فوتبال بر تأثیرات جنگ بر فوتبال ایران گفتگو کرد، گزارش میده.
در 12 روز جنگ اخیر اغلب مربی‌ها و بازیکنان خارجی شاغل در باشگاه‌های فوتبال ایران رفتند، اما یک نفر آمد، مربی محبوب آبی‌های پایتخت ریکاردو ساپینتو. اعلام حضور ریکاردو ساپینتو پرتغالی در استقلال اتفاقی عجیب و متفاوت بود، اتفاقی که شاید واپسین نشانه از حضور خارجی ها در فوتبال بیمار و حالا جنگ زده ایران باشد، فوتبالی که بعد از 12 روز جنگ بیش از همه درونگرا شده است. بازگشت ریکاردو ساپینتو هرچند که برای استقلالی ها خبر خوشی بود، اما دیگر دستیاران خارجی او تا این لحظه حاضر نیستند به ایران بیایند و قید نشستن روی نیمکت استقلال، قهرمان جام حذفی ایران در سال گذشته، را زدند. باشگاهی که قرار است به زودی در آسیا هم به میدان برود. بعد از جدایی سرمربی فرانسوی سپاهان اصفهان و مدافع گرجستانی زوباهن، زمزمه‌های جدایی چند خارجی دیگر از جمله اسماعیل کارتال، سرمربی نام‌آشنای پرسپولیس هم شنیده می‌شود. در پی درگیری‌های اخیر بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، خروج ستاره‌های خارجی از فوتبال ایران شتاب گرفت. چهره‌هایی چون پاتریس کارترون، سرمربی موفق سپاهان، و ایسام بن یدر و ابوبکر کامارا از سپاهان اصفهان، دیمیتریوس و ساویو روبرتو از استقلال خوزستان و همچنین اندونگ ستاره استقلالی‌ها و شیمبا بازیکن قدیمی و ناماشنای فوتبال خوزستان از تیم‌های خود جدا شدند و تا اینجای کار آنطور که اعلام کردند بازگشتی در کار نیست. ریکاردو آلوز، انزوزی، یوان پولی و کیوین یامگا هم شرایط مبهمی دارند و زمزمه جدایی آنها و ترک ایران به گوش می رسد. از پرسپولیسی ها علاوه بر اسماعیل کارتال سرمربی این تیم، سردار دورسون مهاجم این تیم هم تمایلی به ماندن ندارد، در حالی که مدیران باشگاه برای نگه داشتن این دو خارجی تلاش می کنند. در 24مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران که بیش از یک ماه پیش به پایان رسید، بازیکنان خارجی بسیاری در تیم‌های محبوب و موفقی چون استقلال، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان وجود داشتند. حالا حتی گفته شده که دراگان اسکوچیچ، مربی کروات تیم قهرمان لیگ برتر ایران، تراکتور سازی هم گفته که فعلا و تا آرام شدن اوضاع قصد ندارد به ایران برگردد. و این کار تراکتوری ها را حسابی سخت می کند. موضوعی که در واکنش به آن مسئولان تیم تراکتورسازی تبریز و هواداران پرشورشان قول دادند به سرانجام خوبی خواهد رسید. اما از میان بازیکنان خارجی شاغل در فوتبال ایران 48 نفر هنوز با باشگاه‌هایشان قرارداد دارند. حالا باید دید در شرایطی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل آتش بس اعلام شده، آیا بازیکن‌ها و مربیان خارجی به دلیل ترس از احتمال شروع دوباره درگیری در فصل پیش روی فوتبال ایران قصد دارند در باشگاه‌های ایرانی به کارشان ادامه دهند یا نه قید حضور در فوتبال ایران را زدند.
بنیامین صدر از تأثیر جنگ بر فوتبال گفت. اما فیلم بیداد به کارگردانی سهیل بیرقی در جشنواره فیلم کارویواری در جمهوری چک برای نخستین بار به نمایش در میاد. این فیلم داستان زنی جوان رو روایت میکنه که با ممنوعیت آواز زنان در ایران مقابله میکنه و در خیابان میخونه. گفتگوی داشتم با همکارم بابک غفوری‌آذر و از او پرسیدم چه ویژگی‌هایی در فیلم بیداد باعث شد که راه به جشنواره کارویواری باز کنه.
اسم فیلم بیداد تا همین چند روزی که مونده که به برگزاری جشنواره کارلوویواری اعلام نشده بود. در زمان اعلام اسامی فیلم‌های این دوره جشنواره کارلوویواری، مسئولان این جشنواره اعلام کردند که یک فیلم رو هم در بخش مسابقه دارن، اما به دلایل امنیتی از اعلام نامش خودداری میکنن و همون زمان هم گفته شد که این فیلم از ایران هست و برنامه همون صحبت ها میشد حد زد که خب این احتمالا فیلمی هست که مضمون انتقادی داره یا مطابق مجوزها و نظر مقام های جمهوری اسلامی ساخته نشده که نامش اعلام نمیشه. و حالا که در فاصله تقریبا یک هفته ای هستیم تا آغاز جشنواره کارلوویواری، نام فیلم میشه که مشخص شده فیلم بیداد هست، ساخته تازه بیرقی، فیلم سازی که در دهه 90 ساخته‌های دیگر داشت، مثل فیلم من، مثل فیلم عام پسند و نزد تماشاگران پیگیر سینما ایران نام به نسبت شناخته شده. یه بعد که خود جشنواره هم حالا تصاویر و اسامی دستندرکاران فیلم رو منتشر کرده، مشخص شده که خب بازیگران شناخته شده هم در فیلم هستن، مثل امیر جدیدی یا لیلی رشیدی که در جریان اصلی سینما ایران هم سالها فعال بودن. و به اضافه اینکه خب انتشار تصاویر فیلم هم نشون داد که بازیگر زن فیلم حجاب اجباری رو نداره و خب مشخص شد که خب این فیلم هم در ادامه فیلم های دیگری است که در دو سه سال اخیر در سینما ایران داره ساخته میشه و در اون حجاب اجباری بازیگران زن رعایت نمیشه و در واقع به جریان غیر رسمی و اون چیزی که به نام سینمای زیرزمینی ایران میگه تعلق داره.
بابک، به مضمون انتقادی فیلم بیداد اشاره کردی. با توجه به رویکردهای جشنواره کارلوویواری به عنوان یک جشنواره معتبر سینمایی در جهان، فکر می‌کنی آیا انتخاب بیداد میتونه به عنوان حمایت از سینمای منتقدانه ایران تلقی بشه؟
خب این روندیه که تقریبا الان داریم وارد سومین سال میشیم که داریم می‌بینیم که در جشنواره‌های مهم بین‌المللی داره انجام میشه. یعنی همین کمتر از یک ماه پیش جشنواره کن هم فیلم آقای پناهی حضور داشت و جایزه اصلی رو گرفت. پیشتر جشنواره برلین رو داشتیم، جشنواره ونیز رو داشتیم و تقریبا در این دو سال اخیر جریان اصلی سینما ایران از این جشنواره ها حذف شدن. خود جشنواره کارلوویواری در نخستین دوره که بعد از اعتراضای سال 1401 برگزار کرد، طیفی زیادی از فیلم های جریان معترض و غیر رسمی سینما ایران رو نمایش داد و انتخاب این فیلم هم حالا اینجا در بخش مسابقه نشونگر این هست که اون روند قبلی ادامه داره و در واقع تغییر ایجاد نشده و همچنان جشنواره‌های مهم بین‌المللی فیلم‌های ایرانی رو از جریانی انتخاب می‌کنن که به نظرشون روایت نزدیکتر به واقعیتی رو از جامعه ایران نشون میده، اون چیزی که خب شاید آدم‌ها در خیابان‌ها هستند، به خصوص موضوع با حجاب بازیگران زن که در فیلم‌های جریان رسمی ناچار از رعایتش هستند، اما روایت‌هایی که همه از ایران داریم می‌بینیم و تصاویرش اینه که واقعیت اجتماعی کاملا متفاوت با این هست و بر این مبنا فعلا جشنواره‌های بین‌المللی به همون روند پیشین رو دارن ادامه میدن، هرچند که مسئولان سینمایی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر و به خصوص بعد از تغییر دولت در ایران گفته بودن که می‌خواهیم که اون جایگاه جریان رسمی در سینما ایران رو پس بگیریم.
بابک غفوری آذر همکارم از فیلم بیداد گفت. فیلم سهیل بیرقی این فیلمساز در سال 1395 هم فیلم من رو داشت، از عرق سرد در سال 1397 و عام پسند سال 1399، یعنی این چهارمین فیلم این کارگردان بود که به صورت مستقل ساخته شده و چرا که به دلیل لحن انتقادی که داشته به سختی میتونست با مجوز رسمی پیش بره. به هر حال قراره که سهیل بیرقی این فیلم رو برای نمایش جهانی در جشنواره معتبر کالوویواری ببره و اون رو معرفی کنه. با این گفتگو به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همچنان شنونده و همراه رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.